که اخیراً از این هنرمند بیرون اومده، اما یک بار دیگه شاهین بشیری اینجاست تا خبرها رو برای شما بخونه. مقدار متنابهی هم اسمس رسیده، 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید و بشنوید از شاهین بشیری.
با سلام مجدد. ولی محمد، اینجوری که تو سری میگی شماره تلفن‌ها رو، شماره اس ام اس، هیچ کس نمی‌دونه.
ما خیلی سرعتشون بالاست. خبرها رو
سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران شد. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر که در این باره صادر شده، آمده است آقای حکمتی از زمان بازداشت با خانواده و وکیل خود ملاقاتی نداشته و از دسترسی به خدمات و مشاوره کنسولی محروم بوده است. فرانسه، بریتانیا و آلمان در مورد عملیات غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران واکنش نشان دادند. فرانسه ضمن محکوم کردن شدید این فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، آن را تخطی از قوانین بین‌المللی دانست. در همین زمینه ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز آغاز غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو را اقدامی تحریک‌آمیز دانست. گیدو وسترولله، وزیر امور خارجه آلمان، نیز گفت اقدام ایران به تشدید تنش منجر شده و نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی دارد. دیپلمات‌ها در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، اعلام کردند که جلسه وزرای امور خارجه کشورهای این اتحادیه برای تصمیم گیری در مورد تحریم نفتی ایران، سوم بهمن ماه، یک هفته زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشتر به طور اصولی با اعمال تحریم نفتی علیه ایران موافقت کرده، اما زمان آغاز تحریم‌ها را به بعد موکول کردند. و کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن گزارش‌ها در مورد صدور حکم اعدام برای امیر میرزایی حکمتی را دریافت کرده و در حال پیگیری آن است. تامی ویتر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه اعلام کرد اگر این خبر صحت داشته باشد، واشنگتن این حکم را محکوم کرده و از طریق متحدانش نظر خود را به مقام‌های ایرانی انتقال خواهد داد.
ممنون. 8:02 بامداد، امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و خرم باشید و شنونده صبحانه با خبر. اس ام اس های شما هم حتما خونده میشه، اما اجازه بدید که در اینجا به سراغ گزارش ها بریم. گزارشی که همکارمون بکتاش خمسه‌پور آماده کرده، در اصل یک گفتگوی درباره وضعیت عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری ایران و از اعضای هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، که از شهریور ماه در زندان به سر میبره و در دادگاه حاضر نشده که از خودش دفاع کنه. مهرنگیز کار در گفتگویی که بکتاش خمسه‌پور با او داشته، دیدگاه خودش رو در این ارتباط با ما در میون گذاشته.
برای اینکه آقای سلطانی و مثلا خانم نسرین ستوده یا خیلی از کسانی که در حال حاضر در زندان ها هستن، اینها به همین قوانین داخلی کشور کاملا وارد و مسلط هستن و براشون این امکان عقلی وجود داره که برخورد بکنن با شکل غیر قانونی دادگاه ها. خب اینها از اصل 168 قانون اساسی با خبرن. میگوید رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. خب در این صورت آقای سلطانی به نظر من مستندشون بیش از همه همین اصل بوده که این اصل اجازه نمیده در دادگاه انقلابیشون محاکمه بشه و اجازه نمیده مخصوصا بدون حضور هیئت منصفه که نماینده افکار عمومی هست، متهم مطبوعاتی و سیاسی محاکمه بشن و کاملا مقاومت و سکوتشون به حق و قانونی بوده برای اینکه تعارض و تضاد با قوانین داخلی رو خواستن که به صورت علنی گوشزد بکنه که به هر حال خبرش منتشر بشه و دیگران هم استفاده بکنن و یاد بگیرن که میشود در برابر این جریانات غیرقانونی تا حدودی ایستادگی کرد.
خب خانم کار، پیامدهای حقوقی چنین عمل کردی چی میتونه باشه؟
ببینین، اگر که ما اساس رو بازوکاری که در حال حاضر قوه قضاییه داره بذاریم. خب معلومه این قوه قضاییه مثل یک کودک لجباز داره برخورد میکنه با متهمین، با مردم، با حقوقدانان، با فرهیختگان اون کشور. ممکنه لج بکنه، ممکنه ایشون در شرایط سختری قرار بده، ممکنه حکم شدیدی نهایتا نسبت به ایشون صادر. همه این امکانات وجود داره، برای اینکه کار بر مدار قانون نمیچرخه و بلکه بر مدار لجبازی این قوه قضاییه داره کارهای خودش رو به سامان میرسونه، منتها فقط شکل قضایی داره. اما از نظر اجتماعی و ملی به نظر من این یک حرکت جدیده و ما در چند هفته اخیر دومین باره که باهاش مواجه میشیم. اولین بار آقای دکتر ابراهیم یزدی سکوت کرد در برابر دادگاه و در روز محاکمه و استناد هم کرد به همین اصل 168 قانون اساسی و گفت که حرف نمیزنم در دادگاهی که صالح نیست برای رسیدگی به اتهام من که سیاسی است، به عنوان مثلا کسی که رهبری یک تشکل سیاسی رو داره. و این دومین باره که حالا ما مواجه میشیم با یک چنین مقاومتی و به نظر میرسه که این نوع مقاومت که نوع برتر و آگاهانه مقاومت مدنی است که سیاستمداران برجسته و حقوقدانان برجسته و پیش از آقای عبدالفتاح سلطانی خانم نسرین ستوده مثلا در موردی که حاضر نشد چادر سرش بکنه داره شکل به خودش میگیره و به نظر میرسه که تبدیل میشه به یک جریان نیرومند اعتراضی در برابر نقض قانون در کشور. و من به آینده این جریان البته خوشبینم.
مهرانگیز کار در آمریکا بود. یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی در تهران امیر میرزایی حکمتی رو همونطور که در خبرها هم شنیدید به اتهام عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا به اعدام محکوم کرده. گزارشی رو بشنوید و گفتگویی رو که الهی روانشاد با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر داشته.
گذشته این جوان 28 ساله رو آدم میشنوه تعجب میکنه که جمهوری اسلامی، حالا چه وزارت اطلاعات، سرویس های امنیتی، چه قوه قضاییه، واقعا درجه بی آزرمی و تجاوز به صرف نظر از اصول حقوقی و موازین بین المللی حتی به کرامت انسانی رو به جایی میرسونن که یک جوانی که متولد آمریکاست تا کنون به ایران نرفته، یعنی هیچ ارتباطی با مقامات ایران نداشته، با تشکیلات دولتی و اداری ایران نداشته که بتونه اطلاعات مخفی داشته باشه در ارتباط با کلیه مسائلی که در حال عنوان اسرار نظامی یا اسرار سیاسی یه مملکت، و تنها برای ملاقات مادر بزرگش به ایران رفته، دستگیر بشه و او رو متهم بکنن به جاسوسی.
آقای لاهیجی، به فرض این که حتی اتهام جاسوسی در مورد آقای حکمتی صحت داشته باشه، اعدام مجازاتیه که در قانون برای این در نظر گرفته شده برای جرم جاسوسی؟
ببینید، قانون جمهوری اسلامی قانون معمولی نیست. در جمهوری اسلامی هر کسی رو میتونن متهم به خاربه یا به قول خودشون فساد بر روی زمین بکنن و محکوم به اعدام بکنن. حالا کلمه جاسوسی در بیشتر قوانین کشورها هست، ولی این دو عنوان از در حال عناوین ساختگی جمهوری اسلامی نیست. و اگر هم شما توجهی به حکم صلواتی بکنید، رئیس دادگاه انقلاب، میبینید که به همین موضوع اشاره کرده، یعنی محاربه با جمهوری اسلامی و فساد بر روی زمین. بنابراین نباید موضوع رو در چارچوب قواعد سیستم‌های حقوقی جدید مطرح کرد.
در حکم صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برای آقای حکمتی آمده که همکاری با دولت متخاصم. آیا دولت آمریکا را میشه یک دولت متخاصم تلقی کرد؟
همین هم ببینید باز نشون میده که واقعا تنها و تنها در اتهامی که متوجه این شخص کردن به خاطر مقاصد سیاسی است. همیشه این اتهام ها رو در ابتدا با جنجال و تبلیغات فراوان جلو میاندازند و حالا یا در جریان محاکمه یک مقداری در صدور حکم تعدیل میشه، یا هم که نه، به همون صورت حکم اعدام صادر میشه، در محله تجدید نظر تخفیفی داده میشه و در مدتی هم شخص آزاد میشه.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی. اما به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر، نوسانات قیمت ارز در ایران هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی در کشور رو بین 30 تا 35 درصد افزایش داده. در همین ارتباط رضا جمالی گفتگویی رو داشته با مسعود مهاجر در تهران که کارشناس حمل و نقل و بین‌الملل حمل و نقل بین‌المللی در تهرانه.
در کل بخش‌های حمل و نقلی کشور، اهم از هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی، بیشترین تأثیر افزایش نرخ ارز بر حمل و نقل هواییه و به خصوص اون در پروازهای خارج از کشور که شرکت هواپیمایی ناچارن خدماتی رو از شرکت‌های هواپیمایی دیگر یا خدمات تعمیرات و نگهداری و یا استفاده از فرصت‌های فرودگاهی بپردازن. بنابراین شرکت هواپیمایی به درستی نگران هستند که اگر افزایش نرخ ارز رسمی بشه، نه هزینه‌هاشون رو نتونن جور بکنن، یعنی تعادلشون در پروازهای بین‌المللی به هم بخوره، ضمن اینکه در پروازهای داخلی هم اونها تا حدودی هواپیماشون متکی به خرید خدمات تعمیرات و نگهداری و قطعات از خارج هست و از اون بابت هم در پروازهای داخلی هم دچار نوسان‌هایی خواهند شد که دیگه با نرخ‌های فعلی قابل جوابگویی نیست.
آقای مهاجر، گفته شده که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قراره که نرخ بلیت هواپیما آزاد بشه. به نظر شما با آزادسازی قیمت ها وضعیت برای شرکت های هواپیمایی از یک طرف و برای مسافران از طرف دیگه چگونه خواهد شد؟
قطعا شرکت های هواپیمایی مدت هاست که دنبال آزادی نرخ هستن. میدونی که این آزادی در پروازهای بین المللی در حقیقت همیشه وجود داشته. غالبا هم نرخاشون در وضعیت میگم داشتن که با ریال که خریداری میشه به سود مسافران ایرانی باشه که به خارج میرن، چون میدونیم که در بازار هوایی ایران الان رقابت سختی است. شرکت‌های متعددی در ایران فعالیت میکنن که در مسیرهای مشابه ایرانیر پرواز میکنن، بنابراین مسافران ایرانی برای خارج قدرت انتخاب بیشتری دارن، ولی نرخ ایران ایر همیشه در وضعیت رقابتی است. با افزایش نرخ دلار این قدرت رقابتی از شرکت‌های هواپیمای ایرانی سلب خواهد شد، بنابراین ممکنه که بخشی از مسافرها سرریز بشن به طرف شرکت هواپیمای خارجی و یا اینکه بخشی از صندلی‌های این پروازها خالی بمونه که اون هم زیان بیشتری متوجه شرکت هواپیمایی خواهد کرد.
چندی است که صحبت از حضور شرکت هواپیمایی قطر در ایران برای در اختیار گرفتن بخشی از پروازهای داخلی و حتی خارجی. با آزادسازی قیمت بلیط‌ها حضور شرکت‌های خارجی در ایران به نفع ایران خواهد بود یا به ضرر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی؟
فعلا که مسئله استفاده از هواپیماهای قطری به نظر من تا حدودی دور از دسترس است، چون مخالفت‌هایی که در داخل انجام می‌گیره ممکنه که چنین طرحی رو ناکام بذاره، ولی به هر حال افزایش نرخ بلیط پروازهای داخلی قدرت عمل بیشتری خواهد داد به شرکت‌های هواپیمایی که هواپیمای بهتری در اختیار مردم بگذارن. قطعا افزایش نرخ بلیط‌ها ممکنه که در کوتاه مدت باعث کاهش تقاضای سفر هوایی بشه، ولی میدون که ایران کشور بزرگیه، طول و عرضش بیش از 2000 کیلومتر، بنابراین مردم با هر دشواری که باشه ترجیح میدن یا اینکه ناچارن از هواپیما استفاده کنن.
نوسانات قیمت ارز در ایران تأثیری خواهد گذاشت بر حضور یا عدم حضور شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران؟
حضور شرکت‌های هواپیمایی خارجی به خاطر نبودن صندلی پروازی بود در بعضی از مسیر. اگه مشکل تامین صندلی حل بشه، طبعاً شرکت‌های هواپیمایی داخلی که بخش بزرگی از هزینه‌هاشون رو به ریال می‌پردازند، اینا از قدرت رقابتی بیشتری در برابر شرکت‌های هواپیمایی خارجی برخوردار خواهد شد. عملاً نیازی دیگر نخواهد بود که شرکت‌های هواپیمایی خارجی وارد بازار ایران بشن.
حالا آقای مهاجر، تأثیر نوسانات ارز بر دیگر بخش‌های صنعت حمل و نقل از جمله جاده‌ای و دریایی چگونه خواهد بود؟
خرید کشتی تقریبا عملا امکان پذیر نخواهد شد، برای اینکه خیلی قیمت شد بالا قرار میگیره، برای اینکه تبدیل 100 میلیون دلار با دلار گران شرکت ها رو در وضعیتی قرار خواهد که دیگه نتونن فعالیت اقتصادی بکنن. در مورد ریلی شاید ما کمترین وابستگی داشته باشیم و شاید هم کامیونداران سود بیشتری خواهند برد، چون همه هزینه‌هاشون به دلار دریافت میکنن. در خارج کشور هزینه‌هاشون فرق نمیکنه، ولی بخشی از دلار که بابت داخل کشور میگیرن در حقیقت به نرخ گرانتری فروخته میشه و سود بیشتری میاره. راه آهن هم همینجوری، چون بخش عمده هزینه حمل و نقل ترانزیتی رو به دلار میگیره، از این ماجرا سود خواهد برد.
خب این از مسعود مهاجر در تهران. اجازه بدید که یک موسیقی غیر ایرانی یا به اصطلاح میگیم موسیقی فرنگی، بعضی ها میگن موسیقی غربی، گوش بدیم از ریحانا، خواننده‌ای که این روزها داره حسابی قوقا میکنه. کار جدیدش به تازگی در اومده به اسم We Found Love و همونطوری که میدونید ریحانا خواننده سبک آرنبی، پاپ، همچنین دنس هال، رگه، هیپ هاپ و دنسه. با هم گوش بدیم به We Found Love. Thank you. We found love از ریحانا. امیدوارم که شما هم عشقتون رو پیدا کنید. اما از اسمس های شما، داد خدا از زابل، فرهاد از تهران گفته اینجا روز به روز فضای فیلتر و پارازیت بیشتر میشه. یک فرهاد دیگه از کرج گفته رمز و راز ابدیت هر چه که باشد، هدف امروز من خوب زیستن است. میم یه از تهران گفته خارم ولی گلاب ز من میتوان گرفت، از بس که بوی همدمی گل گرفتم. علی از کازرون گفته دور بودن معنای فراموش کردن نیست، گاهی فرصتی است برای دلتنگ شدن. سین عزیز از شیراز گفته من به یادت هستم، چه به هنگام دعا چه به هنگام نشستن به لب پنجره ها. مشتبه از چهارمحال بختیاری، فرهاد دیگری گفته باد با چراغ خاموش کاری ندارد، اگر در روشنی هستی بدان که سختی نزدیک است. درود بر زندانیان شجاع سیاسی، البته این اسمس فرهاد بود. بهنام از ورامین، شنوندهی به اسم استاد شمال سلام کرده به مادرش که هر روز صبح فردا گوش میده. علی رضای عزیز از تبریز گفته این آهنگی که از استاد شمایی‌زاده پخش کردید، یعنی آهنگ خانم نازیه افشار، خیلی حال داد. و شنونده ای پرسیده که آقای امیر میرزایی اگر جاسوس نیست برای چی آمده ایران. و احمد که از اصفهان سلام رسونده به دوست دخترش مائده. ما هم سلام میکنیم به همه شنونده های گل صبحانه با خبر. اجازه بدید که ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با یک گزارش دیگه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه با ورود به کاراکاس پایتخت ونزوئلا سفر دوره‌ای خودش به 4 کشور آمریکای لاتین و مرکزی رو آغاز کرده. گزارش رو بشنوید از بهروز کارونی.
محمود احمدی نژاد در حالی سفر دوره خود به نیم کره غربی را در روز یکشنبه آغاز کرد که با تاکید بر روند رو به گسترش روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین گفت در سفر به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوا، کوبا و اکوادور موضوعات مهم بین المللی و منطقه‌ای و تحولات اخیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. او هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را قهرمان مبارزه با استکبار و خدمتگزاری به مردم و قطع وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه دانست و نسبت به ایجاد توافق‌های جدید میان دو کشور در جریان این سفر ابراز امیدواری کرد. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته بود که در مدت اقامت دو روزه محمود احمدی نژاد در ونزوئلا دو کشور 9 یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعتی و اقتصادی در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، انرژی و انتقال فناوری امضا می‌کنند. بر اساس این یادداشت‌های تفاهم، سطح ساخت واحدهای مسکونی توسط شرکت‌های ایرانی در ونزوئلا افزایش خواهد یافت و ایران در آن کشور اقدام به ساخت کارخانه‌های تولید سیمان و لوازم ساختمانی، مجتمع‌های بزرگ کشاورزی و مرکز تولید واکسن‌های دامپزشکی در ونزوئلا خواهد کرد. از رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا می‌پرسم که جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه می‌تواند در همکاری اقتصادی با کشوری مانند ونزوئلا موفق باشد.
از نظر بود اقتصادی معمولا تجارت بین الملل برای اینکه ببینید چقدر بر پایه اقتصاد چقدر بر پایه سیاست یه فرمول خیلی ساده هست و اون فرمول هم فرمول فاصله است، یعنی هرچی فاصله بین دو نقطه دورتر باشه امکان سیاسی بودنشون بیشتره. مثلا برفرض برای ونزوئلا که میخواد خونه بسازه گیرم که ایران مثلا خوب در این کار و خیلی وارد، ولی بین ونزوئلا تا ایران شما اقلا 10 نقطه میتونی پیدا کنی که همین کار رو میتونن برای ونزوئلا بکنن با قیمت کمتر. و عکسش در مورد ایران، ایران اگر در امر ساختن خانه خیلی وارده، بین ایران تا ونزوئلا شما میتونید 10 کشور پیدا کنی که ایران میتونست اونجا خونه بسازه. منظورم از این حرف اینه که کل این رابطه رابطه سیاسیه نه اقتصادی، یعنی توجیه اقتصادی نداره.
آقای قریشی همچنین درباره بعد سیاسی مناسبات ایران با ونزوئلا چنین اظهار نظر میکند.
حالا که خورده به مسئله جدی شدن تحریم ها، این الان تلاشی است از طرف دولت ایران که نشون بده اونجوری هم که میگن آیزوله نیست و یه کارایی میتونه بکنه که فلواقع نیست، برای اینکه حتی اگر این تحریما پیش برن خب اصلا تجارت بین این دوتا قطع خواهد شد، یعنی تحریما شامل شرکت‌های کشورانی هم میشه، حتی در یه مقطعی ممکنه شامل بلاک کردن لااقل اگه نه تر خلیج فارس و تنگه هرمز خارج از اون بین این دوتا بشه. و به این ترتیب به نظر من اون بعد سیاسیش غیر از این بعد تبلیغاتی کوتاه مدتش هیچ منفعت دیگه ای نداره.
در این ارتباط محمود احمدی نژاد گفته است آمریکای لاتین منطقه است که نظام سلطه تصور میکرد حیات خلوتان است و هر کاری که دلش بخواهد میتواند انجام دهد، اما امروز ملت ها بیدار شدند. در این سفر تمایل نظام سلطه برای دخالت در کشورهای این منطقه و حضور نظامی در آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این در حالی بود که ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز شنبه با تاکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را شدیداً منزوی کرده است، به کشورهای جهان، از جمله کشورهای آمریکای لاتین توصیه کرد که روابط خود را با ایران گسترش ندهند. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، هوگو چاوز سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را مورد تمسخر قرار داد و از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا به جای پرداختن به موضوع روابط ونزوئلا و ایران به مشکلات کشور خود توجه کند.
صبح بخیر، روزتون خوش. توماج طه‌باز هستم و شما شنونده برنامه پارانویا هستین. دومین برنامه از این سری جدید که پایان مجله صبحانه با خبر پخش میشه. اسمش پارانویاست ولی همیشه البته دور باد از هوش و روان. بمونیم با من تو چند دقیقه آینده تا از پارانویاهای رایج تو همین گوشه و کنار این دنیای نچندان بزرگ بگیم. تو این روزا شاید موضوع انحلال خانه سینما رو دنبال کردین، یعنی همین که وزارت ارشاد تصمیم گرفته یهو که یه نهاد صنفی سینمای ایران رو که القضا نهاد مهم و تاثیرگذاری هم هست رو تعطیل کنه. احتمالاً واکنش ملت سینما رو هم دیدین تا همین چند روز گذشته، یعنی در واقع تا همین امروز، از بهمن فرمان‌آرا که برای نشون دادن اعتراضش با یه پیک موتوری سیمرغ‌های بلورینش رو پس داد به وزارت ارشاد، تا نامه 9 کارگردان ایرانی که گفتن دارین قطار سینمای ایران رو واژگون میکنین. البته وزارت ارشاد هم همچنان از تصمیمی که گرفته دفاع میکنه. شاید بخش مهمی از نگاه مقامای سیاسی ایران رو، مقامای فعلی سیاسی ایران رو به موضوع و مقوله سینما و خانه سینما و مابقی رو بشه تو همین جمله از وزیر ارشاد شناخت که اخیراً توی برنامه تلویزیونی گفته کلهم این خانه سینما یه فعالیت سیاسیه و توش از مخالفین جمهوری اسلامی حمایت میشه. البته این رو در مورد جشن خانه سینما گفته، ولی میشه احتمالاً تسریش داد نه تنها به خانه سینما بلکه به خیلی از نهادهای صنفی موجود تو ایران، نهادهای صنفی که کارشون در واقع فرهنگ و هنره. با این حساب به نظر شما بستن یه نهاد صنفی مثل خانه سینما سینمای ایران رو به کدوم سمت سوق میده؟ از میکا قطعه نینی.
نینی آیا مالا یا زایه، نینی توی مانگا نکاو، نینی چی پازورانو باو سنگایی چی دالی، نینی به تو میزا فیناو پومو توی میفینا تو ناویلی Ella ella rai marwati tang ihangi.
خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز داریم نزدیک میشیم. اجازه بدید که در پایان دو اس ام اسی که از دو شنونده دیگه دریافت کردیم رو براتون بخونم. یکی از شنونده ها نوشته مرسی از ریحانا، که باید تشکر کنم منم از حمید رکین کارگردان فنیمون که این آهنگ رو انتخاب کرده بود. بهاره از رفسنجان هم گفته که سلام میکنم به دوستم سلیمه که در ایران شهر زندگی میکنه. به پایان میخوام ببرم این صبحانه با خبر رو با تشکر از همکارای خوبی که تا این ساعت پشتیبانی کردن که ما این برنامه رو بتونیم برای شما پخش کنیم. حمید رکین کارگردان فنی، شاهین بشیری مسئولیت خبر رو به عهده داشت، بکتاش خمسه‌پور گزارشگر ما بود و میرعلی حسینی سردبیر این برنامه که زحمت طیب و تدارک این برنامه رو کشیده بود، و من هم محمد زرقامی هستم که صدای همکارانم رو در اصل و تلاش‌های اونها رو برای شما ارائه کردم. در باقی رها شده بودم نوری بیرنگ و سبک بر من می‌وزید. آیا من خود بدین باغ آمده بودم و یا باغ اطراف مرا پر کرده بود؟ هوای باغ از من می‌گذشت و شاخ و برگش در وجودم می‌لغزید. از سهراب سپهری. بشنوید سیم آخر رو. سیم آخر ترانه‌ای که دیروز هم پخش کردیم به صورت کامل پخش نشد، رضا یزدانی خونده، آهنگ کارن همایون فر و با ترانه ای از اندیشه فولادوند. امیدوارم که لذت ببرید، یک سه شنبه خوب رو داشته باشید و پر از دیدنی ها.
نسل من خط کشی میکرد با سنف جار قلبت، شعر من خود کشی میکرد جعبه جعبه استخونو غم پرچمای بیباد. کودکی نسل ما رو به قرنطینه فرستاد. من با زندگی و شعرم یا با تو شوخی نداشتم، واسه تو شوخی بودیم ما، خیلی تلخ سرنوشتم. حالا هی غلط بگیر از دیکته های نانوشتم، یا که اوراق بهادار بده جای سرنوشتم. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. بین این ستا اوتوبان یه مسیر منحنی نیست که کسی پشت سرم نده فرمان واسه یه ایست. وقتی آجی رو کشیدن توی گوش لط و پارم، خودم این بمب دستی شعرم هم شدم به جارم. یه نفر رو در و دیوار خونه خاطره می پاشه، یه نفر که میگه این بار بذار انگشتا رو ماشه. خیلی ساده نرسیدی سر صحنه واسه اجرا، انگاری که محض خنده گرگ زد به گله ما.
اگه چیزی رو نگفتم توی خاطرم نمونده، متاسفم که ذهنم خاک قصه رو تکونده. تصمه دلم برید و من از اون دقیق لالم، یه سری تصویر موهوم ساخته میشه تو خیالم. ببین این زخمای کهنه دیگه پانسمان نمیشن، شدن این تیر آخر وسط جمجمه من. اگه غمم افراطی بود یا بر دل غیزاتی بود، دست خودم نبود جنس دلم اسخاطی بود.
منزوی شد توی قلبت یاد کارون شب دجله، سر کوچه های با مست یاد هجله پشت هجله، بچه های خاک و بارون یاد تریختن تو میمون. مادراشون گشت شیشه، پدراشون ده دالون. پس چرا با تو غریب است نسل بی خاطره من؟